ساعت 8 شب است به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. وزارت اطلاعات منکر استفاده از مواد سمی در حمله به مدارس کشور شد. زاهدان روز جمعه بار دیگر صحنه تظاهرات اعتراضی بود. جو بایدن به ایران و روسیه هشدار داد که فوراً شهروندان آمریکایی بازداشت شده را آزاد کنند. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی پس از گذشت نزدیک به 6 ماه از آغاز حملات با گازهای مسموم کننده به مدارس دختران کشور، در بیانیه استفاده از مواد سمی در مدارس را انکار کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، در آنچه گزارش تبیینی وزارت اطلاعات خوانده شده آمده است، مواد سمی در هیچ یک از مدارس کشور پخش نشده، اما عوامل غیر سمی که موجب ایجاد هراس شدند به طور سهوی یا تعمدی استعمال شده است. بیانیه وزارت اطلاعات بمبک بدبو، فشانه‌های اشکاور و گاز فلفل، وجود عامل بودار، وجود اهداف ضد امنیتی و عامل هراس جمعی را به عنوان عوامل حملات به بیش از 400 مدرسه در ایران عنوان کرده است. وزارت اطلاعات همچنین میگوید افراد متعددی شناسایی یا احضار شدند و به تناسب تخلفات یا جرایم خود به آنان تذکر داده و برایشان تشکیل سابقه شده است و یا آنها به مراجع قانونی معرفی شدند. روز جمعه خیابان‌های منتهی به مسجد مکی و مصلای شهر زاهدان بار دیگر شاهد تظاهرات اعتراضی بود. به گزارش رسانه‌های محلی پس از نماز جمعه زاهدان تظاهرکنندگان علیه سرکوب حکومت شعار دادند و خواستار معرفی عاملان تیراندازی به تظاهرکنندگان در روز جمعه در جمعه خونین شدند. امام جمعه اهل سنت زاهدان هم در سخنرانی خود درباره کشتار مردم معترض در جمعه خونین خطاب به قوه قضاییه گفت وقتی قاتل از مردم باشد پیدا می شود شما چگونه قاتل را از میان نیروهای انتظامی پیدا نمی کنید. عبدالحمید اسماعیل زئی همچنین گفت همانطور که جمهوری اسلامی قاتلان ماموران خود را قصاص می کند باید مامورانی را که به قتل مردم اقدام کردن نیست مجازات کند. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه در بیانیه‌ای با اشاره به اقدامات دولت خود برای مقابله با آنچه گروگان گرفتن شهروندان آمریکا در جهان توصیف کرد به روسیه و ایران هشدار داد که فوراً شهروندان آمریکایی بازداشت شده را آزاد کنند. ساعتی پیش از صدور این بیانیه دولت آمریکا اعلام کرده بود که نهادهای امنیتی روسیه و ایران همچنین 4 مقام ارشد سپاه پاسداران را به دلیل بازداشت ظالمانه شهروندانش مورد تحریم قرار داده است. بیانیه رئیس جمهور آمریکا در حالی منتشر شده که برخی خانواده‌های زندانیان ایرانی آمریکایی از اقدام نکردن واشنگتن در اولویت قرار ندادن موضوع زندانیان و همچنین دیدار نکردن آقای بایدن با آنها انتقاد کرده بودند. هم‌اکنون 3 شهروند ایرانی آمریکایی در ایران زندانی هستند. در همین زمینه پروانه وحید منش با شایان سمیعی فعال و تحلیلگر سیاسی ساکن واشنگتن دی سی گفتگو کرده که با هم میشنویم.
ببینید مسئله‌ای که وجود داره، ایالات متحده هم بر این باور آمده که جمهوری اسلامی دقیقاً داره از گروگانگیری برای پیشبرد اهداف سیاسی خودش استفاده میکنه. یکی از این کارها همین هست که افراد دو تابعیتی رو گروگان میگیرن، بعد در مقابل معاوضه اونها با پول یا علاقمندی های سیاسی دیگری من جمله تخفیف ها یا تنازلی در روابطشون با شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی و یا سایری ایجاد بکنن. حالا دولت امریکا این رو متوجه شده، از یک طرفی البته این رو از قبل هم میدونستن ولی فکر نمی کردن که جمهوری اسلامی بعد از تمامی مراحلی که دروغ هاشون فاش شد باز به این روند ادامه بدن، ولی دولت امریکا الان آمده کاری کرده که افراد درجه یک سازمان اطلاعات سپاه رو هم به تحریم های خودش اضافه کرده. در مورد مسئله مالی که اون افراد میتونن دخالتی داشته باشن یا دارایی های اونها در خارج از ایران بلوکه شده باشه، اونقدر های اهمیت نیست که اونی که تمامی سازمان های زیر مجموعه این افراد هم مورد تحریم هستند و هیچ کدام از سازمان های بین المللی که با امریکا ارتباط مالی دارن حق ندارن با اونها داد و ستد مالی داشته باشن. اینجاست که میخواد فشار رو وارد بکنه و من فکر میکنم میزان بسیاریش هم به خاطر فشاریست که از طرف ایرانیانیست که در امریکا حضور دارن و به دولت امریکا فشار وارد کردن در این 6-7 ماه اخیر.
خب ما در سیاست‌های ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی سیاست تحریم رو به صورت آشکار می‌بینیم، چه تحریم‌های اقتصادی و چه تحریم افراد مثل این 4 نفری که اخیراً ایالات متحده تحریمشون کردن. چقدر این ابزار برای اینکه شهروندان ایرانی آمریکایی، شهروندان دو تابعیتی آزاد بشن می‌تونه کارآمد باشه؟
ببینید، این یک روند طولانی خواهد بود و در اینی که تحریم ها آیا تاثیرگذار هستند، هستند ولی در دراز مدت، و این رو هم به این شهروندان دو تابعیتی نشان خواهد داد که حداقلش این هست که دولت امریکا اونها رو فراموش نکرده. اما متاسفانه روند آزادسازی اونها یک کار بسیار دشواری هست و ما میبینیم که این هشداری که دولت امریکا داده هم به جمهوری اسلامی است و هم به روسیه است که از همین رفتار آدم ربایی استفاده میکنن. چرا عرض میکنم؟ چون در چند وقت گذشته قرار بود که 2 نفر از اتباع امریکا از روسیه آزاد بشن، ولی در دقیقه 95 روسیه آمد و گفت من فقط 1 نفر رو آزاد میکنم مگر اینکه یک سری شرایط دیگر ما رو هم بپذیرید. پس این ما رو به اینجا میرسونه که دولت امریکا تلاش خودش رو داره میکنه، ولی این روندها متاسفانه بسیار طولانی و بسیار پیچیده است.
در ماه‌های گذشته ما بارها از سوی وزیر خارجه جمهوری اسلامی حسین امیرعبداللهیان شنیدیم که گفتگوهایی صورت گرفته با مقامات آمریکایی برای مبادله زندانیان بین تهران و واشنگتن، ولی در عمل این اتفاق صورت نگرفته. چه عواملی میتونه پشت پرده باشه که ما همچنان شاهد این هستیم که این آزادی‌ها صورت نمیگیره؟
نکته بسیار جالبی رو اشاره می‌فرمایید. برای اینکه ببینید مسئله‌ای که وجود داره، جمهوری اسلامی فقط و فقط به دنبال آزادسازی پول‌های بلوکه شده خودش هست که بتونه بازکارهای تخریبی که در منطقه و سایر جاهای دنیا انجام میده رو از پیش ببره. ولی دولت امریکا این رو متوجه شده و نمیخواد که اجازه بده. حالا علاقمندی های آقای امیر عبداللهیان به این که یه دروغ هایی رو اعلام بکنن اون همیشگی بوده، ولی مسئله عمده اینجا هست که دولت جمهوری اسلامی چون تا الان در هیچ کدوم از مبادلات خودش با دولت های بزرگ شفافیت به خرج نداده، اعتباری میان دولت‌های بزرگ نداره و اون چه که اونها حتی اعلام میکنن که گفتگوهایی صورت گرفته. حتی ما دیدیم که آقای امیر عبداللهیان این مسئله را اعلام کرد و در روز یک شنبه‌ای که تمام ادارجات دولتی امریکا تعطیل هستن، وزارت خارجه بیانیه‌ای صادر میکنه و میگه گفتگوی آقای امیر عبداللهیان دروغ محض هست و اشتباه. پس ما میبینیم که یه مقداری علاقمندی‌ها یا اون دوست داشتن های سردمداران جمهوری اسلامی بیشتر به گرفتاری منجر خواهد شد. چرا؟ چون از شفافیت برخوردار نیست.
گفتگوی شنیدید از پروانه وحید منش با شایان سمیعی، فعال و تحلیلگر سیاسی ساکن واشنگتن دی سی.
این همه پیچ، این همه گذر، و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
جو جمهوری اسلامی بار دیگر یک نفتکش را در دریای عمان توقیف کرد و مدعی شد که این نفتکش پس از برخورد به یک لنج ایرانی توقیف شده. نیروی دریایی آمریکا این اقدام رو نقض قوانین بین‌الملل و موجب آسیب به امنیت و ثبات منطقه خواند و خواستار آزادی فوری این نفتکش شد. حسن جعفری در این مورد گزارشی داره که با هم میشنویم.
ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا مستقر در بحرین تایید کرد که جمهوری اسلامی یک نفتکش خارجی دیگر را برخلاف مقررات بین‌المللی در دریای عمان توقیف کرده است. دفتر روابط عمومی ناوگان پنجم در پاسخ به رادیو فردا ادعای ایران درباره علت توقیف نفتکش را قویاً رد کرد. مقام‌های جمهوری اسلامی مدعی شدند توقیف این نفتکش پس از آن صورت گرفت که با یک لنج ایرانی برخورد کرد و بدون توجه به درخواست کمک این لنج به مسیر خود ادامه داد. تلویزیون جمهوری اسلامی نیز ویدئویی را منتشر کرد که نشان می‌دهد نظامیان از یک هلیکوپتر به روی عرشه نفتکش پیاده می‌شوند و این شناور را توقیف می‌کنند.
حوالی بعد از ظهر پنجشنبه این لحظه ورود تفنگداران نیروی دریایی به نفتکشی است که ایران معتقد است تخلف دریایی کرده.
مصطفی تاج‌الدینی معاون عملیات نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی هم در گفتگو با تلویزیون جمهوری اسلامی ادعای بی‌توجهی نفتکش به درخواست لنج را تکرار کرد.
قبل از اون شناور بارها با توجه محدودیت مانوری که این شناور داشته بارها صدا میزنه و اعلام میکنه که بعد تغییر مسیر میده، این اتفاق نمیفته. بعد از برخورد هم مکررن درخواست کمک میده.
اما تیم هاوکینز سخنگوی ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا به رادیو فردا گفت ادعای برخورد نفتکش با یک لنج ایرانی صحت ندارد و توقیف این نفتکش بدون مبنا و برخلاف قانون صورت گرفته است. خبر توقیف این نفتکش را ابتدا سازمان بنادر و دریانوردی ایران در متنی کوتاه منتشر کرد و بدون ارائه جزئیات نوشت که یک تانکر هنگام عبور از آبهای جنوب شرق جاسک پس از برخورد با لنج ایرانی توقیف و به بندر عباس اسکورت شد. ساعتی بعد ناوگان پنجم آمریکا اعلام کرد نفتکش ادوانتج سوئید که با پرچم جزایر مارشال در آبهای بین المللی در خلیج عمان تردد می کرد در ساعت 1:15 بعد از ظهر پنجشنبه به وقت محلی از سوی نیروهای جمهوری اسلامی توقیف شد. ناوگان پنجم ابتدا نیروهای سپاه پاسداران را عامل توقیف این نفتکش معرفی کرده بود، اما ساعتی بعد اعلام کرد با اعزام یک فروند هواپیمای گشت زنی پوسایدون به محل دریافته است که توقیف این شناور به دست نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی انجام شده است. سخنگوی ناوگان پنجم رادیو فردا گفت نشانه های اولیه حاکی از اقدامی شبیه به رفتارهای قبلی سپاه پاسداران بود، اما گزارش نهایی نشان از دخالت ارتش جمهوری اسلامی در این ماجرا داشت. به گزارش وبسایت‌هایی که تردد دریایی را رصد می‌کنند، این نفتکش از کویت عازم تگزاس آمریکا بود، اما در ابتدای مسیر در شمال مسقط پایتخت عمان سیگنال اضطرار فرستاد و سپس توقیف شد. ژنرال مایکل کوریلا فرمانده ارشد ارتش آمریکا در خاورمیانه توقیف این نفتکش را موردی دیگر در نقض مداوم قوانین بین‌المللی توسط جمهوری اسلامی خواند. به نوشته واشنگتن پست، نفتکش توقیف شده ظاهراً در مالکیت یک شرکت چینی است، اپراتور آن یک شرکت ترکیه‌ای است و 24 خدمه بازداشت شده آن هندی هستند. به گفته ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا، این دست کم پنجمین شناور تجاری است که طی 2 سال گذشته توسط جمهوری اسلامی توقیف و تصرف شده است.
گزارشی شنیدید از حسن جعفری. اما مدیر عامل سازمان منطقه ویژه پارس میگوید ترک کار از سوی برخی کارگران به کندی روند اجرای طرح‌ها منجر می‌شود و از این رو پیمانکاران با پایان مهلت تعیین شده برای کارگران حدود 4000 نیروی تازه استخدام می‌کنند. سخاوت اسدی مدعی شد که اعتصاب کارگران به تولید ضربه نزده و آنها بیشتر در پروژه‌های در حال احداث فعالیت می‌کردند. آقای اسدی برخی از خواسته‌های این کارگران را به حق خواند و در این حال گفت برخی خواسته ها منطبق بر قوانین نبوده و کارگران با تحریک و تهدید افراد به گفته او معاند اعتصاب کردند. کارگران اعتصابی در ایران خواستار افزایش 79% حقوقشان بودند. و به پایان این بخش از خبرهای رادیو فردا رسیدیم. همیشه میتونید با شماره تلفن 2420-725-970-30 با واتساپ رادیو فردا در تماس باشید. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.